بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در باب مقوله عمر بن حنظله بود و اشکالی که جلسه اخیر دوباره دست اندازی در بحث ایجاد کرد این بود که مقوله اون چی که درش اومده بخشی از روایتی که در ذیل روایت مقوله مقبول بودنش و مشهور بودنش به خاطر زیدشه که در باب تعارض خبرین هست، ولی قسمت اول روایت اصحاب اینجوری سوال شد که مثلا بهش فتوا ندادن، بنابراین شهرت خبر موجب جبر سند در صدر بحث نمیشه، در زیل بحث میشه. یه اشکالی بود که جلسه گذشته مطرح شد، من اشاره کردم، حالا اینجا یه مروری میکنیم با هم. ما سه تا اصطلاح در شهرت داریم. یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی داریم. این سه تا رو بعد اصلا تفکیک کنیم و ببینیم هر کدومش در اصول و در فقه به چه مواردی گفته میشه. شهرت فتوایی رو نوعاً گفتن که یعنی ما خود این شهرت ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یه وقتی شهرت صفت حکم و فتوایه، یه وقتی شهرت صفت روایت. این روایت مشهور. اگر شهرت صفت فتوا باشه، یعنی بگیم فتوا مشهوره، حکم مشهوره، وقت این شهرت فتوایی رو در اصول معمولاً ازش بحث میکنن در کنار اجماع. این چیزی شبیه اجماع میشه. اجماع اینه که همه بهش فتوا دادن، شهرت فتوا اینه که مشهور بهش فتوا دادن. بسیاری از مباحثش هم با هم یکسان مباحث اصولیش که الان ما نمیخوام البته بحث اصولی بکنیم. شهرت فتوایی اینه که اکثر علما به ویژه متقدمین، بعضی گفتن متقدمین، بدون اینکه به روایتی استناد کرده باشن، روایتی رو مستند خودشون آورده باشن، به یک امری فتوا بدن. حالا اینکه استناد نکردن یا اصلا روایتی نبوده که استناد کنن فتوا دادن اکثرا، یا بوده ولی برخلاف فتواشون بوده، یا اصلا بوده بر وفاقش هم بوده ولی اینا بهش استناد نکردن که آقا مثلا ما داریم فتوا میدیم به این دلیل این روایته. به هر حال جامعه این سه بچه اینه که اکثر علما فتوا دادن بدون اینکه مستندشون روایتی باشه و در مقام فتوا به هیچ روایتی هم استناد نکردن. از این شهرت در اصول بحث میکنیم. خیلی از علما از این شهرت بحث نکردن ولی خیلی هم بحث کردن، بهش میگن شهرت فتوایی. سر جای خودش هم ما بحث کردیم که این شهرت حجت نیست. حالا برخی از علما قائل به حجیتش هستن ولی ما قائل به حجیتش نیستیم. یکی از مهمترین دلایلی که بر حجتش آوردن ذیل همه مقبوله هست، گفتن که فإن المجمع علیه لا ریب فیه، گفتن و اما شاذ النادر، عرض کنم این عبارت رو تعبیرش رو ببینید. بله اینجا زیلشه که اما شاذ نادر مثلا حجت نیست، مشهور نیست. بعد اونجا گفتن بله، حالا اگر کجا گذاشتید این جامل احادیث رو کجا گذاشتید؟
کل برنامه داشتیم به یه پنله.
کجاست؟
صبح می‌خواستم نگاه کنم چی می‌سکه به یه یوزر دیگه رفته به دکتاپی نیمونم شما هیچی کرشتن.
خب به هر حال یه تعبیر ارز کنم حضور شما که در ذیل روایت داره که پس همانا مشهور شکی درش نیست. فإن المجمع علی لا ریب فی، این عبارت داره فإن المجمع علی لا ریب فی، که این مجمع علی گفتن منظور مشهور اجماع نیست، چون که به قرینه بعدش و لا ریب فی هم چون استدلال به دلیل هست مخصوص به خبرین نمیشه، چون در صدر این روایت اومده که ارز کنم حضور شما که دو تا بحث در تعارض دو روایت هست، یعنی اینا که دارن ذیل همینجا کلام مذکور نیست، اینجا بحثه که اگر هر دوشون دارن از یه روایتی نقل میکنن و هر دوشون حکمشون به معنای یه روایتی و با هم اختلاف کردن، حضرت میفرمایند که هر کدومشون اورع و اعلم هستن به اون اخص. وقت در زید داره فإن المجمع علی لا ریب فی. اینجا که نیست. این کلمه مجمع را حمله بر شهرت کردن، گفتن شهرت درسته که اینجا روایت شهرت در روایت رو داره میگه، ولی این استدلالی که داره میکنه العلت و یعمن و یخصص فإن المجمع علی لا ریب فی مورد روایت، روایت مشهور است، ولی این استدلال اختصاصی به روایت نداره. فإن المجمع علی لا ریب فی شهرت روایی که متن حدیث میگیره، شهرت فتوایی هم که متن حدیث نیست به استدلال تامش، به استدلال به تعلیلش میگیره، مثل اشتن بلخم فإنه مسکر که مسکریت دلیل میشه برای اینکه هر چیزی که مسکر باشه حرام هست. اینجا میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی هر چیزی که اجماعی درش باشه مشکلی نداره، که اینم البته استدلال مخدوشیه. معلوم شد فهمدن که اگه شما به شما بگن یا چه خونه رو دوست دارید میگه چون بزرگه، معلوم شد که هرچی که بزرگه مثل مثلا شما خوشت میاد، طبل بزرگم میزنن خوشت میاد، ممکن سر درد بگیره، شما بزرگم خوشت میاد، نه بزرگی صرفا میگن چون که بزرگه پس بگی که هرچی که بزرگه، نه. این یه تناسبی بین سوال و جواب همیشه در تعلیل هم سرایان داره، که البته حالا اینا دیگه من وارد بحثش نمیشم. اجمالا پس یکی این شد چه شهرت فتوایی که ما الان به این کاری نداریم، مورد بحث ما نیست. شهرت گاهی صفت روایت قرار میگیره، که خود این دو قسمه، یه شهرت روایی داریم و یه شهرت عملی داریم. شهرت منظور از شهرت روایی توضیحی که دادن، شهرت روایی نستش که روایتی مشهور باشه به طوری که به طور گسترده در جوامع روایی ما نقل شده باشه. حالا بعضی گفتن که اینجا شهرت روایی منظور اینه که در همه جوامع روایی ما نقل شده باشه، یه عده گفتن نه صرفا در اکثر جوامع روایی ما نقل شده باشه هم شهرت، حالا اینش خیلی مهم نیست، به هر حال نقل گسترده شده باشه. من اینجوری نمیشم، نقل گسترده یک روایت در منابع روایی ما میشه شهرت روایی. اینجا یک نکته ای رو بعضی تذکر دادن و گفتن که شهرت فتوایی نمیشه که ما دو تا شهرت فتوایی معارضه هم داشته باشیم، به خاطر اینکه فتوا یعنی عمل، عمل که نمیتونه معارض باشه، پس علما نمیتونن هم مشهورشون گفته باشن که عمل بکن، هم مشهورشون گفته باشن عمل نکن، یا مثلا به خلافش عمل. بنابراین در شهرت فتوایی شهرت در یک طرف قصه شکل میگیره، اما در شهرت روایی اینطور نیست. یکی فرقایی که گذاشتن گفتن چون نه، چون اصحاب ما روایات متعارضن به نحو مشهور نقل کردن، یعنی شما یه روایت میبینی که همه نقل کردن، گفتی که مثلا فرض بکنید که مثلا حد اینجوری جاری میشود، یه روایت هم همه نقل کردن گفتن حد اینجوری جاری نمیشود، یعنی هر دو روایت با این که متعارضن مشهور هم هست. که فرض عرض کنم حضور شما که روایت مقبولم در ذیلش یعنی فرمیشین فرضی کرده ازت میفهمند که خود به مشته عربین اصحابه یا به المجمع علی لا ریبتی، بعد راوی سوال میکنه که هر دوشون مشهورن، این هر دوشون مشهورن معلوم میشه که متن حدیث مربوط به شهرت فتوایی نیست، چون نمیشه که دوتا فتوا هر دو مشهور باشن، ولی دوتا روایت هر دو میشه مشهور باشن، دوتا معصور طبق بیان روایت میشه که مشهور باشن. به هر حال در مقابل شهرت روایی شذوذ روایی قرار داره. شذوذ روایی یعنی این که روایت در برخی از کتب نقل شده باشه، نه در همه جوامع، که نه صاحبان جوامع اکثرشون اون روایت رو نقل نکرد. خب اینم میشه شهرت روایی، که اینم مورد بحث ما اینجا نیست. وقتی میگه مقبوله عمر بن حنظل مقبوله هست، منظورمون نیست که شهرت روایی داره، چون شهرت روایی به تنهایی نمیتونه مستند فتوا قرار بگیره، حجت نیست شهرت روایی، بلکه باید بررسی بشه چه بسا اصحاب بهش فتوا داده باشن چه بسا بهش فتوا نداده باشن. بنابراین یه روایتی ممکنه مشهور باشه در منابع حدیثی ما، ولی اصحاب بهش ازش رویگردان باشن، خود رویگردانی اصحاب ازش باعث میشه که در عین اینکه شهرت روایی داره ولی مقبولیت نداشته باشه، بهش فتوا نده. اینم حالا مورد بحث ما در اینجا نیست. اون چیزی که مورد بحث ما این نکته سومه، یعنی شهرت عملی. شهرت عملی در مقام عمل اصحابه که دو تا بالایی رو با هم جمع کرد. یعنی اگر یه روایتی مشهور خودش باشه در منابع همه نقل کردن، همه هم بهش عمل کردن. حالا همه نقل کردنش الزامی نیست، ولی یه روایتی هست که همه بهش عمل کردن و بهش هم استناد کردن در مقام فتوا. فقط میخوانی درست مخالف اون دوتا، یعنی اون دوتا هر کدوم یه وجه سلبی داشتن، این هر دو وجه سلبی رو تبدیل به ایجابی کرد و هم جمع کرد. عرض کنم بزرگ شما اونجا گفت مستند، در شهرت فتوایی گفتیم مستندش معلوم نیست، درسته؟ در شهرت فتوایی گفتیم مستندش معلوم نیست، یعنی فتوا دادن ولی استناد نکردن. اینجا میگه نه، استناد کردن. در شهرت روایی گفتیم که عمل نکردن، یعنی لزومی نداره عمل کرده، ممکن عمل کرده باشه ممکن عمل نکرده. اینجا میگیم نه، عمل هم کردن. پس یه روایتی هست که همه بهش عمل کردن یا اکثر بهش عمل کردن و در مقام استدلال هم بهش استناد کردن، گفتن که فتوای ما اینه، ما بهش عمل میکنیم، مستندمون هم اینه. بعد میریم نگاه میکنیم ببینیم سند این روایت چیه؟ مخدوشه. وقت اینجا علما گفتن که چون همه هم منظور قدمای اصحابه نه این متأخرین، چون همه قدما بهش عمل کردن بنابراین سند روایت تصحیح میشه. خب این مورد بحث ما، حالا ببینید یه عبارتی
بله در روایت هم شرط
نه شرط نکردن شهرت روایت، ولی چون شهرت فتوایی هست هم اون روایت رو به عنوان مستند خودشون ذکر کردن. آره نه، مقید به شهرت روایی نیست، مقید به شهرت روایی نیست. من عبارت خب این چیزایی که من نقل کردم، این باز خود این تقسیم بندی و این بیاناتی که من کردم مشهوره، یعنی همه اینجوری نگفتن، بعضی ها یه جورای دیگه گفتن، توضیحات دیگری برای این دادن. من الان دیگه ورود نمی کنم به اون موضوعات دیگه. حالا این چیزی که من گفتم الان مستندش 4-5 جا پیدا کردم که تقریبا همینجور گفته بودن، یکیش هم براتون آوردم که اتقن عبارت ها رو داره، محقق عراقی در نهایت الافکار که الان با هم میخونیم. ولی من نگاه میکردم دیدم که آقای سبحانی در مقدمه کتاب مقدمه جلد دوم مقدمه ابن براج، کتاب ابن براج، مهذب ابن براج، اینا رو یه جورای دیگه گفته که من به نظرم حرفای ایشون درست نیست. مطال من اون رو دیگه نقل نمیکنم و بخوام رد کنم، شما خودتون اگه خواستید مراجعه کنید. این چی که من ذکر کردم این مختار ما هست و اکثرا هم این سه تا شهرت رو با همین سبکی که من گفتم توضیح دادن. برای استشهاد صرفا عبارت یک کسی رو، یه نفر رو آوردم براتون که محقق عراقی به نظرم اتقن است و یه مقدارم در بحث ما یه توضیحاتی داده که جالب و جذاب، به درد کار ما بیشتر میخوره. این توضیحات ایشون رو جایی ندیدم بده. و من از زنون علتی قیل به خروج عن الاصل، بعضی از یکی از زنونی که گفته شد که از اون اصل عدم حجیت خارج، شهرت و مراد بها از شهرت الفتوائیه، یعنی فعلی نه شهرت علاوه اقسام ثلاثه، شهرت بر سه قسمه، یکی شهرت روایه، یکی عملیه، یکی فتوایی. اما شهرت روایه فعلیه عبارت عن اشتهار الحدیث بین الرباط، عبارت از اینه که حدیث در بین رباط و ارباب حدیث مشهوره به خاطر اینکه خیلی نقلش کردن و در اصول حدیثی تکرار شده و هیلتی تکون من المرجحات فی باب تعارض. در باب تعارض هم که میگن، عرض کنم حضور شما که یه روایت بر یه روایت دیگه مقدمه، این شهرت روایی رو میگن که باعث تقدم میشه در هنگام تعارض دو روایت، یعنی هر کدومشون مشهوره. که اینم مستندش هم این عمر ابن مقبوله، عمر ابن حنظله است. مرسل من مقصود و مما ورد من قولی علیه السلام خذ به مشتهر بین اصحابک، که این خذ به مشتهر بین اصحابک در اون روایت ظاهرا مقفوع زراره هست، نه در مقبوله عمر ابن حنظله. در مقبوله عمر ابن حنظله داره فإن المجمع علی لا ریب فی، این جمله مورد استناده، ولی در مقفوع زراره و هر دوش هم تمسک شده در اینجا. به هر حال این شهرت روایی که ما الان به این کاری نداریم، چون این باب بحث تعارض و ربطی به بحث ما نداره. و اما شهرت العملیه که این مورد بحث ماست، یعنی تو مقبوله عمر ابن حنظله در باب قضا این شهرتی که ما داریم بهش استشهاد میکنیم، فهیه عبارتان عن اشتهار العمل بالروایه، عبارت از اینه که عمل به یه روایتی مشهوره. حالا این روایت مشهور هست یا نه اینجا نگفته دیگه، فقط گفته عمل بهش مشهور. والاستناد الیها عند الاصحاب فی مقام الفتوا، و مشهوره که هم عمل بهش مشهوره، همین که اصحاب موقعی که می‌خواستن فتوا بدن به این روایت استناد کردن و فتوا دارن. ولی این مسئله شالبه میگه مثل و مثل غذا هیل جابرت و لزعف روایت، و مثل این مورده که باعث جبر زعف سند میشه و مصححتون للعمل به ها، که مصحح عمل به اون روایت میشه. ولو کانت روایت به حسب القواعد رجالیه فی منتها درجت زعف، حتی اگر روایت بسیار هم ضعیف باشه، لکن ذالکه ازا کانت شهره من قدماء الاصحاب، اینی که ما میگیم شهرت عملی موجب ضعف جبران ضعف سند میشه، قدما رو داریم میگیم. به چه استدلالی؟ همونایی که جلسه قبل من عرض کردم، گفتم که قدمای اصحاب این روایات که به دستشون رسیده، قرائنی از عرضم مشرق الشمسین شیخ بهایی براتون نقل کردیم که این قرائن موجب میشه اینا مطمئن بشن که این روایت صادر شده، ولی سندش ما نگاه میکنیم هزار یه اشکال داره، ولی قدما یک قرائنی رو در دسترس داشتن که میتونستن مطمئن بشن که این صادر شده. دیگه حالا اون بحثا رو جلسات قبل گفتیم، من قدما الاصحاب القریبین لعهد الحضور، مثلا 50 سال 100 سال مثلا فاصله دارن تا قرن 4 تا دیگه انتهاش میشه شیخ طوسی 460 دیگه، بعد از اون دیگه قبول نیست. قبل از اون هر کی از علما باشه و فتوا داده باشه، این میتونیم استشهادی بیاریم برای اینکه سند روایت لا من المتأخرین و یکفی کفی ذلک الحدیث. حالا یه مثال خیلی قشنگ میزنه، میگه ما یه حدیث نبوی داریم که میگه علی یده ما اخذت حتی تودی، که قاعده ید است. ایشون میگه فینه و علی ما ذکره و بعضی مشایخنا بنابر آنچه که بعضی از استادای ما ذکر کردن، ممالمی از کره و احد من رواتنا، اصلا تو روایات شیعه چند چیزی نیست، ولا کان معروفا من طرقنا، در طرق ما یه همچین روایت نیست، ولا مذکورا فی شیء من جوامع انا، در کافی و من لایسر و تحصیل اینا پیداش نمیتونید بکنید، و انما روایت العامه، اهل سنت بودن که اینو ذکر کردن، فی کتبه منتهیا الی حسن البصری عن ثمره ابن جندب عن النبی صلی الله علیه و آله الذی قضایاه معروفا مع النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث لازره. میگه این چیزی که به دست ما رسیده که علل ید ما اخذت حتی توعدی، اینو حسن بصری از ثمره ابن جندب نقل کرده، که خود ثمره ابن جندب یه آدم فاسق ناجوری بوده که اون قضیه لازره رو ایناش معروفه، مثلا دشمنی داشته و اینا، و حسن بصری هم گفتن این آقا اصلا نمیتونه سنن از ثمره ابن جندب مطلب نقل کنه، یعنی سن و سالش اقتضا یا شرایط زمانی مکانیش اقتضا این که مستقیم از ثمره ابن جندب چیزی نقل کنه نبوده. خود اهل سنت گفتن که این روایت مثلا مشکل داره خاطر همین سلسله سندش که متصل نیست. مع وجود خلل آخر فی روایه، و هو ان ارباب الحدیث منهم، یعنی من اهل سنت، ارباب حدیث از اهل سنت، ذکرو که ذکر کردن که حسن بصری لم یسمع حدیثا قط عنه، اصلا نمیتونسته از ثمره ابن جندب حدیث نقل کنه، و ما از ذالک ترا، با همه این اشکالاتی که تو این سند هست، ترا بنا الاصحاب رضوان الله علیهم علی الاخذ بالحدیث المذکور فی ابواب فقه، شما نگاه میکنید در تمام ابواب فقه به قاعدیت تمسک کرده تمام اصحاب ما، این تلقی به قبول شده، ولی استناد الیه فی مقام الفتوا به لحاظ جبری و عمل القدما، و در مقام فتوا بهش عمل کردن به خاطر اینکه قدما بهش عمل میکردن. بنابراین ملاحظه میفرمایید که ما یک حدیثی ساقط از نظر سند داریم، ولیکن به خاطر عمل اصحاب این جبران شده. خوب توجه کنید اینجا که حالا ما بعداً هم خواهیم گفت، اشاره فقط من میکنم، اگه تا اینجا که ما استدلال کردیم شهرت عملی یعنی این که یه روایت ضعیفی به دست ما رسیده، اما ما که بررسی میکنیم میگیم اصحاب به این روایت عمل کردن، ازش چی کشف میکنیم؟ ازش حجیت محتوا رو کشف نمیکنیم، ازش کشف میکنیم که این مخدوشیت سند نزد قدما به شکلی بوده که ادله و قرائنی بوده که این سند سنده، یعنی این حدیث حدیث صادر شده قطعی ها، قطعی و صدوره، یعنی ما از عمل اصحاب حجیت محتوا رو مستقیم درک نمیکنیم، ما از عمل اصحاب اینو درک میکنیم که سند روایت نمیتونه خدشه‌ای به ما به استدلال ما وارد کنه، یعنی سند دارای قرائنی هست محفوفه که توضیحش هم دادیم که اون قرائن چه چیزایی هستن، و شیخ بهایی در مشرق شمسین اینو توضیح داده که این سند بلا اشکاله. پس ما از عمل اصحاب بلا اشکال بودن سند، لذا گفتم که و عمل المشهور موجب جبران ضعف سنده، نگفتن موجب اثبات حجیت محتوای روایته، گفتن موجب جبران ضعف سند. خب اگر سند رو شما درست کردید دیگه، حالا صدر روایت چی میگه و ذیل روایت چی میگه، آیا مقبوله به لحاظ صدر یا مقبوله به لحاظ ذیل، این اشکال دیگه مرتفع میشه. اون مقبولیت به معنای شهرت این روایت هست، چون خود کلمه مقبوله که روایت مثلا ما یک اصطلاح مرسوم بین قدما نبوده که مقبوله، مقبوله یعنی که عمل کردن بهش، مورد قبول اصحاب واقع شده در مقام عمل، که با همین شهرتی که ما گفتیم یکی میشه. اینا اصطلاحات جدیده، این شهرت روایی و فتوایی و اونم همچین، اینا که قدما این عبارت نداشتن، که مقبوله هم نداشتن. اون چی که بوده این بوده که اصحاب روایت عمر بن حنظله عمل کردن به خاطر اینکه سند روایت کامله. سند درست میشه؟ نه، این سند درست نمیشه، این روایت قطعی و صدور میشه از حیث سند، یعنی قطعیت صدور بحث سندیه. این سند توثیق نمیشه، نمیگیم ثمرت بن جندب موثقه، نمیگیم حسن بصری موثقه، میگیم قدمای اصحاب این یقین بوده براشون که این صادر شده از دولب مبارکه نبی اکرم، همچنین که صحیحه عند القدما، صحیحه عند القدما یعنی قطعی و صدور. حالا از کجا فهمیدن؟ میگیم حتما این روایت اسناد دیگری داشته که به دست قدمای ما رسیده که اون سندها درست بوده، به خاطر این یا تو کتابهایی بوده که قرائنی بوده که این کتابها از محتوای فرمایشات حضرت نوشته شده، که این قرائن در اون زمان ها بوده، مثل کتابی که الان یهو دست خطی که از امام به دست ما برسه، خب ما به خاطر قریب بودن عهد به عهد امام خمینی میتونیم بفهمیم که آقا این امضا مال حضرت امامه، نگاه میکنیم با موارد دیگه مقایسه میفهمیم این خط امامه. خب این خط امام رو که بالاخره مشهور و معروف هست پیش ماهایی که عنایت داریم، اون موقع هم همینطور بوده که خطوطی بوده که معلوم بوده که اینا مثلا یک کسی که صحابی حضرت بوده و این نزد قدمای ما هم مورد وثوق بوده، این کتابش دست به دست اومده رسیده تا قرن دوم سوم به دست علما. بعدم حالا طرق داشتن نه قدمای ما، یه وقت می‌بینید به یه حدیث غیر از این کتابی که الان ما داریم بحث می‌کنیم ده ها طرق دیگه داشتن، ذکر نکردن، یعنی خودشون هم بیان تصریح کردن که ما همه طرق، مثلا شیخ صدوق در موقعی که داره چیزشو نقل می‌کنه، اون آخرش چی میگید شما؟ آخرش که طرقشو، طرق مشیخه رو خودش میگه آقا من همه رو نقل میکنم، اگه میخوام همه رو نقل کنم که کلی چی میشه؟ متقل همینا رو نقل کرده، ما دسترسی به غیر از اینا نداریم دیگه، میشینیم میگیم خب طریقش به این ضعیفه، طریقش به این صحیحه. وگرنه ما بگیم ضعیفه دلیل نمیشه که این ایشون مستنداتش کافی نبوده، شاید ایشون به نظر خودش اولا این طریق صحیح بوده، ثانیا طرق متعدد و متنوعی داشته، که یکی از قرائنم اینه ها، یکی از قرائن اینه که این احادیث به طرق متعدد دستشون رسیده، یعنی یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب، ده ها کتاب بوده که این حدیث توش بوده به دستشون رسیده، بعد شیخ صدوق برشه یه طریقشو تو مشیخه ذکر کرده. بنابراین اینا قرائنی میشه که ما میتونیم سند روایت رو تصریح کنیم، صحت عند القدما یعنی قطعی و صدور بدانیم و مطمئن باشیم که اونها یقین کردن. حالا این دیگه و اما شهرت الفتوایی فهی عبارتان از مجرد اشتهار الفتا فی مسئلت من الاصحاب من دون استناد منهم الى روایت. شهرت فتوایی اینه که همه فتوا بدن بدون اینکه مستندش رو ذکر بکنن. حالا همینجا نمیشه من دون استناد منهم، آقای سبحانی تو مقدمه که میگم اینه برعکس نمیشه، گفته نه اتفاقا شهرت فتوایی اینه که مستندشون معلوم باشه چیه، ولی اینا استناد نکردن بهش، که اونم حالا یه بحثایشون مطرح میکنه عجیب غریب. حالا به سر جای خودش موقعی که اجماع رو بحث کنیم بعدم شهرت فتوایی رو اونجا بعد اینا بحثا رو بکنیم. سبا اون لم یکن هنا که روایتون اصلا امکانت علا خلاف الفتوا اولا و وفقا ولکنه اون لم یکنه استناد و فتوا الیها. خب اینم حالا آدرسش هم داریم شما میتونید مراجعه کنیم. حالا برگردیم به بحثمون. پس عرض کردیم که شهرت عملی ملازم با نوعی شهرت در فتوا هم هست که اصحاب به روایت اسناد کرده‌اند، ولی اصطلاحا به شهرت فتوایی نمیگن، بنابر اون چیزی که محقق عراقی میگه شهرت فتوایی یعنی مستند ندارن، یا اگه دارن اگه روایتی هست بهش استناد نکردن. اینجا ما میگیم شهرت عملی یه نوع شهرت در فتوا هم هست، چون وقتی مقبول شد همه بهش عمل کردن. یعنی چی عمل کردن؟ یعنی فتوا دادن دیگه. ما این حرف منه دیگه، کسی اینو نگفته. ببینید شهرت من یه خود فکر کردم که ببینید با هم چه فرقی دارن. شهرت عملی ملازمه با شهرت در فتوا هست، چون نمیشه که فتوا ندن ولی عمل بکنن، یعنی فتوا هم دادن. پس چه فرقی بین شهرت عملی با شهرت فتوایی هست؟ همینی که محقق راهی گفتن، یکیشو استناد دادن یکیشو استناد ندادن، این فرق بین این دوتا میشه. ولی اگه ما حرف آقای صبحانی رو زدیم، هیچ فرقی بین شهرت عملی و شهرت فتوایی وجود نداره. کما که من دقت کردم در فرمایشات آقای صبحانی نتونسته، ایشون نگارشش طوری نیست که آدم بفهمه که شهرت عملی بالاخره چیه. اگه شهرت فتوایی یعنی چیزی که مستند روایی داره، فرقش پس با شهرت عملی چیه؟ کجا فرقش معلوم میشه؟ اما در فرمایش محقق عراقی کاملا این سه تا از هم دیگه تفکیک شده هستن و میتونین راجع به هر کدومش مستقل بحث کنین. خب حالا شهید ثانی که گفته اینا مشهور هستن و مقبول هستن، منظور شهرت عملیه که موجب جبران ضعف سند میشه، و اگر این هم ثابت بشه دیگه فرق بین صدر روایت مقبوله با ذیل روایت مقبوله نیست، چون اون چیزی که ثابت میشه محتوا نیست، اون چیزی که ثابت میشه صحت سنده، نه وثوق راوی ها، ما صحت سند که میگیم صحت اندر قدما یعنی قطعی و صدوره. اما که سند درسته، نه ما سندش کار نداریم، به این سند کار نداریم، میگیم آقا این اندر قدما قطعی و صدور بوده، همین. ولذا شیستانی در بحث از تقدم اورع و اعلم نیز به روایت مقبوله استناد کرده، یعنی هم شیستانی رو من نگاه کردم، هم صدر سند رو یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم، برخلاف فرمایش شما که فرمودید، شهید ثانی هم به صدر سند در رابطه با اینکه در واقع قضاوت از ناحیه ائمه به منصب به نحو عام به فقها داده شده، هم به صدر سند در اینجا استشهاد کرده، هم در تمدید القواعد صدر روایت، هم در تمدید القواعد به اورعیت و اعلمیت که ذیل روایت استشهاد کرده. بنابراین معلوم شد ایشون هم صدرن و ذیلن روایت رو پذیرفته. خب حالا شما مراجعه کنید به عمر ابن حنظله رو جستجو کنید تو این جامعه فقه، صدرن و ذیلن و همه جا علما بهش استشهاد کرده، اینجوری نیست فقط در یه مسئله بشه. کثیرن ما به روایات عمر ابن حنظله و به خصوص این مقبوله عمر ابن حنظله در فقه ما بهش استشهاد و استناد شده. فقط بعضی ها وقتی استشهاد کردن گفتن سندش ضعیفه، مثلا وقتی میخواستن ردش کنن اشکال سندی گرفت. خب مالا ما اونا هم جواب. خب این که گفتیم اختصاص به تعادل تراجی نداره، عبارت شهید رو براتون آوردن. و ینفض عندنا قضاء الفقیه العدل الامامی الجامع لباق الشرائط و این لم یتراز الخصمان به حکم، میگه نافذ از قضاء فقیه عادل امامی جامعه باقی شرایط، هرچند دو طرف دعوا به حکمش رضایت ندن. چرا نافذه؟ این حکم وضعی نفوذه. میگه لقول ابی عبدالله علیه السلام و ابی خدیجه کذا و قریب و منها روایت عمر بن حنظله کذا. بعد میگه و فی طریق الخبر ضعفون لکن هم مشتهران بین الاصحاب متفقون علی العمل به مضمونها بینهم فکال ذلک جابرن لضعف السند. اصلا ایشون به این روایت در صدر روایت داره تمسک میکنه برای نفوذ قضا، ولذا اون اشکالی که جلسه گذشته بودید اصلا اون فراموش شهید هم وارد نیست، این که گفتن که مقبولیت به خاطر ذیل حدیثه، نخیر اینطور نیست. خب یه حالا بریم تو محتوا. ببینید اون چی که ما داریم استدلال میکنیم به مقبوله، این کلمه فإنی قد جعلته علیکم حاکما هست، این همون روایت سالم بن مکرم که گفتیم، همون استدلال. میگیم حضرت گفته که فرض و بهی حکما، چرا؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما، چون من او رو حاکم قرار دادم پس شما هم بپذیرید، نه برعکس که پس شما بپذیرید، پس من حاکم قرار دادم چون شما راضی شدید بهش، نه عکسش. عرض کنم حضور شما که چون من او رو حاکم قرار دادم شما باید بپذیرید، نه به عکس. و اینم استشهاد به خاطر اینکه این فایل تفریق نیست، ظهور در فایل تحلیل داره به خاطر کلمه این نهی که اومده، و حالا اون استشهادی که قد جعلته که به صیغه ماضی آمده که نشان دهنده تقدم این حکم بر فرض به این حکمن هست. ظاهرش اینه که آقای آسیبانه هم اون جلسه به خوبی اشاره کردن. بنابراین این میشه وجه استشهاد ما به این روایت، که معلوم میشه که ائمه فقها ها رو جعل کردن و نسب کردن به عنوان قاضی، لذا ما هم باید به حکمشون رضایت بدیم. اینم وجه استدلال. خب یه اشکال اینجا مطرح شده و اونی که در روایات متعددی وارد شده که قضاوت منصب نبی یا اوصیاء انبیاء هست. پس بنابراین ماها که نه نبی هستیم نه وصی نبی هستیم نمیتونیم قاضی باشیم، و کنه این روایت معارض با این استدلالیست که ما داریم میکنیم. یکی از این روایت هست سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل کرد، گفته اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل بالمسلمين لنبي او وصي نبي، که البته سند روایت به دلیل زکریا ابن محمد مؤمن ضعیفه، ولی اینجا حضرت فرمودن که شما نباید منصب قضاوت رو نه کردن از منصب قضاوت. چرا؟ بگم مال پیغمبر و وصی پیغمبر، شما نشینید سر جای پیغمبر، ما که نمیتونید به عنوان قاضی بشین جای پیغمبر و وصی پیغمبر. این یه روایت. روایت دیگری هم
سلیمان خالد صحیح
نه این ان ابی عبدالله المؤمن، این شخص ضعیفه. ابی عبدالله المؤمن عبارت است از زکریا ابن محمد ابن محمد مؤمن. اینجا سند یکی اشکالش در سهل ابن زیاده که از نظر ما مشکلی نداره، محمد ابن عیسی ابن عبیده که ما گفتیم ثقه است مشکلی نداره، قبلا راجبش بحث کردیم. عبدالله ابن مسخان که از بزرگان رو فکر کنم اصحاب اجماع هم باشه، سلیمان ابن خالد هم مشکل نداره، فقط مشکل روایت در ابی عبدالله المؤمنه که اسم دقیقش از زکریا ابن محمد المؤمن که تضعیفش کردن. خب این یه روایت. روایت بعدی موثقه اسحاق ابن عمار هست که البته در ابو جمیله و یحیی ابن مبارک بحثای رجالی وجود داره، خیلی از بزرگان این دوتا رو هم توصیف نکردن، ولی ما این دو بزرگوار رو هر دوشون رو مشکلی نمیبینیم اگر در سلسله اسناد باشه. حالا یه وقتی من اگه لازم شد اینو بحث بکنم. به هر حال محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن یحیی بن مبارک عن عبدالله بن جبله عن ابی جمیله عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین لشرح یا شرح قد جلست مجلسا لا یجلس الا نبی او وصی نبی او شقی، یعنی دیگه شق ثالثش اینه که تو شقی هستی. بنابراین ما الان اگر گفتیم یه مجتهدی نشست رو صندلی قضاوت، نشسته جای صندلی شقاوت طبق این روایت. در پاسخ به این اشکال گفته شده که این روایت حصرش حصر اضافیه و منافاتی با روایت نسب فقها نداره. ائمه اطهار در این روایت میخواستن بگن که این کارهایی که بنی عباس و بنی امیه میکردن که نسب قاضی میکردن و قضات رو جعل میکردن مثل نبی دایی و دیگرانی که حالا در اون زمان نسب قضا شدن، داشتن اونا رو طرد میکردن، نه اصحاب خودشون رو. اصحاب خودشون رو که تو روایت قبلی تو روایت سالم ابن مکرم و همطور عمر بن حنظله جعل کردن. خب بچه جمعش با این چی میشه؟ این که مراجعه میکنیم به مطالب کنم در صدر روایت عمر بن حنظله بود قرینش که گفتش که نکنه برید به اینا مراجعه کنید، اینا طاغوت هم و حکمشون حکم طاغوته. در حقیقت این داره به شورای میگه که شما باید با استناد به حکم من رو صندلی قضا بشینید، نکنه که برید، چون خود حضرت شورای رو نصب کردن برای قضاوت. اگه قرار بود که این منصب فقط برای وصی باشه، برای خود حضرت امیر باشه، خود حضرت امیر هم نمیتونست کسی رو نصب کنه. یعنی نصبش میشد که یه داره یه شقی رو مثلا میذاره، یا بعد بگیم یه شق راوی هم وجود داره، و اون شق رابع اینه که وصی نبی اجازه بده به یه کسی که اون کس بشینه در منصب قضاوت. حالا یه وقتی به اسمهی و به صراحتهی یه فرد خاصیه میشه شورای قاضی، یه وقت نسل عام میشه فقهای شیعه. پس ما حتما یه شق رابعی داریم. از کجا فهمیدیم این شق رابع را؟ از جعل حضرت امیر شورای را. حالا چون تصریح داره در تاریخ هست، اینم الان از بابی که قاضی حضرته داره بهش اینو میگه، هم در روایت مکرر هست هم در موارد دیگه، که شرط کرد در روایت خودمون هست که شوره گفتش که من به شرط میخوام تو میخوای حکم بدی باید به من عرضه کنی، اگه من تایید کردم مثلا فرض کن دیوان عالی کشور مثلا حکم قضاوت میکنه و تایید بشه، تا تایید نهایی نشه مثلا چه
استیزان
داستان مثلا آره باید گفت اگه هر حکمی دی بیاری پیش من بگم درسته یه درست نیست، که مثلا یه اجازه نیمچه اجازه ای بهشون دادم. به هر حال این حصر اضافی هست، حتما شق رابعی وجود داره در تاریخ و در احادیث موسوق و صدور ما، خود شورای قاضی منصوب بوده، علمای ما همه فتوا دادن به اجماع که امام میتونه کسی را نسب بکنه به طور خاص، و در اینجا که مورد بحث ما هست اشکالی نداره اگه به طور خاص میتونه نسب کنه، ذاتاً میتونه به نحو عام هم نسب بکنه، پس معلوم میشه که این شق ثلاثی یه حصر اضافی هست و واقعاً شقوق رباعی هست، یعنی چهار تا منصب داریم، یکی نبیه، یکی وصی نبیه، یکی مجهول به منتقل وصی نبیه، یکی هم شقیه، این میشه چهار تا اسم، که این حصر داره نفی اون مجهول رو نمیکنه، بلکه داره نفی اون رجوع به قضات جور رو میکنه، اونو داره میگه ظهورش همین. خب اینم از البته ما باشیم این روایت خلاف ظاهر داریم، خلاف ظاهر معنا میکنیم، ولی خب به قرینه عمر ابن حنظله و فتاوی مشهور علما
لازم نیست، خود این روایت که حضرت داره به شورای خطاب میکنه این خلاف در واقع فهم و عرفی است که حضرت داره صریحا به شورای میگه شورای تو
قضاوت نکن
شقی هستی، نه یعنی این که حضرت بخواد به یکی صاف بگه شقی هستی خلاف فهم و عرفی هست.
درست
شورای اون موقعی خوبی بود میدونم، میگم یعنی خلاف فهم و عرفی هست که حضرت بخواد بهش بگه با تو شقی هستی وقتی خودش قاضی هست.
حالا به هر حال چیزی که مسلمه اینه که این حضرت هست
نبی و وصی که نبوده شورای که قاضی هم که بوده، نبی هم که نبوده، وصی هم نبوده.
حالا یه شرطش اینه که بگیم شقی بوده.
اگه تو خود
به دلایل شرایط
خب میگه این خلاف فهم عرفی. آره.
نه حالا ممکنه این احتمال راجع به شورای رو من این احتمال رو میدم که شورای واقعا صلاحیت قضاوت نداشته. ولی حضرت رو مصالحی گفته بس سر جاش بشینه. چون بالاخره یه 25 سال فاصله شده بوده. بعد منش گفته هر چی قضاوت کنی بیار من اوکی بدم. من تایید بکنم. این بعید نیست. ولی خب ما از قرائنی میفهمیم که این شق ثلاثی حتما یه شق دیگه ای هم داره، صدر روایت عمر بن حنظله و دیگر روایت هم بهش کمک. خب پس این شقاوت مال شأن قضات اهل جور هست.
این بعد توسعه
اوصیات طبق لسان روایات ما حضرت امیر و پیامبر قارون مثل موسی و نه اون وصی عام نیست که وصی نبی، یعنی اون در نبوتش وصایت میکنه نه در اموال شخصیش، وصایت نبوت نبی ظهور در چون اسم به اسم عام اضافه شده در. خب اشکال دیگری مطرح شده که یه مقداری دست اندازی این اشکال این روز انشاءالله برسیم تمامش کنیم، اشکال مطرح شده این اشکال رو آقای حائری توی کتاب القضاء خودشون استاد ما حضرت آیت الله حائری توی کتاب القضاء آوردن، من هرچی هم گشتم نفهمیدم منشأش چیه، ولی چون در ذیل فرمایشات آقای خویی آوردن شاید مثلا سر درس از ایشون نقل شد نمیدونم، حالا من پیدا نکردم بگردم ببینید شاید آقای خویی جای این اشکال بود. اشکال اینه که ما وجوب کفایی رو با این روایت بخوایم ثابت کنیم، خب شما بخواید وجوب کفایی رو ثابت کنی این متوقفه برای اینه که پیشاپیش نسب حضرت ثابت شده باشه، از طرفی شما میخواید نسب امام رو هم با همین روایت ثابت کنه، با این روایت که نمیتونه هم خود وجوب رو ثابت کنه هم نسب رو در آن واحد، چون وجوب کفایی فرع نسب امامه، تا امام نسب نکرده باشه که ما وجوب کفایی بر من و شمایی که کسایی که فقیه هستن که نمیاد، که فقها نمیاد، باید نسب کرده باشه، از طرف شما میگی نسب رو هم میخواید با همین دلیل اثبات کنید، وجوب کفایی رو هم با همین دلیل اثبات کنید، این دور در استدلال شما هر دوشو میخواید، هم وجوب کفایی رو هم نسب رو میخواید با این دلیل استفاده کنید، وجوب کفایی مشروط به نسبه، چون مشروط به نسب هست مقدمه بر اون باید نسب ثابت شده باشه، با حالی که تو با همین رو باید میخواید نسب ثابت کنید، بنابراین اثبات وجوب کفایی میخوره به مشکل با این روایت. استاد ما در جواب فرمودن که ما وجوب کفایی رو با این روایت ثابت نمی کنیم، ما نسب رو با این روایت ثابت کنیم، برخلاف ما که اگه یادتون باشه ما یکی از ادله وجوب کفایی گفتیم همین روایت، حالا بعدا میرسیم بشه، ولی استاد ما میگن ما وجوب کفایی رو میتونیم اینجوری جواب بدیم که ما وجوب کفایی رو با ما ادله عقلی که گفتیم ثابت کنیم. ادله عقلی چی بود؟ اصلاح نظام نوع انسانی و عرفانم حضور شما جلوگیری از ظلم ظالمان. این دو دلیل، با این دو دلیل کافی وجوب کفایی ثابت شد. حالا میام سراغ این روایت اصلیش، وجوب کفایی رو میدونیم نمیدونیم، این وجوب کفایی مسبش کجاست، میریم نگاه میکنیم میبینیم این روایت پیدا شد که معلومه مسبش فقها هستن، بنابراین دوره در استدلال حل میشه به نیستن، ایشون این فرمایشو کردن. و بعد در ذهنش هم توضیحاتی دادن که حالا این توضیحات ما براتون بخونیم، اشکال نداره دقت بکنید، ظاهرا دارن اشاره میکنن به قول المعارف الا انه بالامکان الاجابه على ذلك و انه لو كان الوجوب الكفائي للقضاء ثابتا بنص خاص مثلا مشروطا بنسب الامام سهل قول به ان هذا الوجوب لا يثبت النسب دور میشه، و اذا لم يكن دليل على النسب لم يمكن اثباته بالوجوب الكفائي، ولكن ما نمیگیم که با همین روایت وجوب کفایی رو ثابت میکنیم، ولكن الوجوب الكفائي هنا ثبت به علمنا به عدم رضا الشارع به اختلال نظام، که دلیل عقلی داشتیم ما وجوب کفایی رو اونجا در میاریم، و هذا العلم كما يثبت وجوب القضاء كذلك يثبت نفوذه، و این علم همونطوری که اثبات وجوب قضا میکنه اثبات نفوذ هم میکنه، یعنی هم واجبه هم نافذه. وقت مالاک ما باید بیان بگیم که مسبش کجاست، از این روایت استفاده میکنیم که مسبش، حالا ایشون اینجور توضیح داده میگه ما از اون دلیل عقلی وجوب کفایی رو میفهمیم، از وجوب کفایی نفوذش رو میفهمیم، بعد حالا میاد میگیم لعنا نعلم ان مجرد الوجوب بلا نفوذ لا یرفع الاختلال و نفوذه یعنی امضاء الشارع لقضائه و حین اذن. خب این تا اینجا هم وجوب ثابت شد هم نفوذ ثابت شد. حالا اینجوری میگیم لوکان امضاء الشارع لقضائه بعد فرض ترافع المتنازعین لدیه کافی هم فی رفع الاختلال، میگیم از دوال خارج نیست، یا میگید که همین که شارع واجب کرد و نافذ کرد این رفع اختلال نظام میشه، دیگه اینو اختلال نظام پیش نمیاد، لعنه او کسی ثبت به ذالک قضاء التحکیم، یعنی ما میان میگیم که قضا واجب کفایی است پس قضا نافذ است، حالا که هم واجب کفایی است هم نافذ است، پس اگر مترافعین بهش مراجعه کردن دیگه تمامه، دیگه مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون رفع اختلال نظام میشه، یعنی دو نفری دعوا میکنن میرن پیشش دعوا حل میشه اختلال نظام برطرف میشه. اما اگه گفتی نه آقا تازه این دوتا هم توافق کنن برن پیش این قاضی، این دو نفر یه کسی که حکم علیهشون میگه آقا من قبول ندارم حکم شما رو، خب پس با وجوب و با نفوذ اختلال رفع نمیشه، چون بازم دعوا کشدار میشه، مگر اینکه شارع مقدس بیاد یه کاری بکنه، یه عده‌ای رو نسب بکنه برای این کار. اما لفر زن مجرد ذلک لا یرفع الاختلال لانه کثیرا ما یتفق ان احد المتخاصمه لا یرضا بالتحاکم فلا بد من قاض منصوب، که صرفا برام چه قاضی تحکیم این مشکل رو حل نمی‌کنه، باید از ناحیه شارع مقدس یه عده خاصی رو جلب بکنن، دیگه اینا بگن که خلق ما باید به حرف اینا گوش بدیم، چاره نداره. فلا بد من قاض منصوب یحق له جلب المتخاصم عند طلب المتخاصم الاخر، تو اگه یکی قبول نکرد حق رو، اون حق رو گردنش بذاره. و اگر اینجور شد ثبت به ذالک علی الاجمال ان الشریعه، این حرف آقای خویی، اگر اینجور شد ثبت به ذالک علی الاجمال ان الشریعه الاسلامیه نسبت بعض الناس خذاتن، این ثابت میشه که پس شریعت اسلامی بعضی از مردم رو قاضی قرار داده تا دیگه حکمش متعتم بشه رفع اختلال بشه. فلانو کی هم؟ اما من هم ها اولا البس و قد افتر از نا عدم و عدم نسن خاصن یرشدونا الیه، ما خب دلیل نده حسب فرض فرض اینه که این دلیل نگفته که مثلا چیه، هم فرض ما اینه که این دلیل هم نگفته که همه چیه، یعنی ما این به دلیل لفظی نتونستیم تمسک کنیم. بگه ما فرض کردیم که نص خاصی که ما رو راه نمایی کنه وجود نداره، و آقای قوی میفرمان فلا بد من الاختصار علی قدر المتیقن، که باید به قدر متیقن اخذ کنه. خب قدر متیقن چیه؟ بریم مثلا بگیم که چی قاضی بشه؟ میگه خب میریم میگردیم میبینیم از همه بهتر و یقینی‌تر مجتهدان و بزرگان دین هستن که میتونن حکم خدا رو بلدن و حکم شریعت رو بلدن و قضاوت بلدن و اینا میدونن یمین چیه، میدونن عرض کنم اسامه چیه، اینا رو میدونن. اینا بیان این قدر متقنش هم مجتهدین. پس حرف ما با حرف آقای خویی در اینجا یکی میشه که هر دومون قائل به این که مجتهدین باید منصوب باشن، یکی به قدر متقن، یکی هم به استناد به روایت. حالا اشکال فرمایش آقای خویی رو بعدا میرسیم، اونجایی که بحث از قدر متقن میکنیم استاد ما به آقای خویی اشکال گرفتن، حالا من کاری ندارم. و هازا ما سنبه حسوه انشاءالله این بحث شروط. وقتی تو بحث شروط میگیم آقای مجتهد باشد یا نباشد، یکی شرایط قاضی این که مجتهد باشد. اونجا ایشون گفته از باب قدر متقن ما میگیم مجتهد باشد. ما چجوری میگیم باید مجتهد باشد؟ ما به همین مقوله عمر بن حنظله که گفت آقا کسی که دین رو میشناسه، حلال و حرام رو میشناسه، احکام ما رو وارده، شما بشید برید، ما به این استناد میکنیم. ولی آقای خویی به قدر متقن. خب تا اینجا این حرف اشکال جواب، من به نظرم هم اشکال هم جواب خالی از عرض کنم اشکال نیست. حالا یک به یک بریم. اولا من عرض بکنم که حکم وضعی بر دو قسمه. یه حکم وضعی داریم که انتزاع از حکم تکلیفی میشه، یعنی مثلا ما میگیم که واجب است که شما این متنجس به بول، واجب است که عرض کنم ملاقی بول رو بشوری، واجب است شستن ملاقی با بول. از این انتزاع میکنیم یه حکم وضعی رو به نام نجاست، نجاست ملاقی به بول. پس اول حکم تکلیفی میاد، بعد ما میام انتزاع میکنیم ازش حکم وضعی. در اینجا حکم وضعی متأخر از حکم تکلیفی هست، یعنی اول حکم تکلیفی داریم بعد ازش حکم وضعی چی میشه؟ انتزاع. این یه جوره. یه جوره دیگه حکم وضعی داریم که موضوع برای حکم شرعی میسازه، یعنی حکم وضعی اولا و به ذات و مقدمه بر حکم تکلیفی باید ثابت بشه، بعد که ثابت شد تازه وجوب یا حرمت یا احکام تکلیفی میاد. مثل چی؟ مثل اینکه زوجیت و وجوب نفقه، یعنی رابطه بین این دوتا اینطور هستش که اول چی ثابت میشه؟ زوجیت ثابت میشه. زوجیت که ثابت شد موضوع میشه برای وجوب نفقه، یعنی عکس این فرض قبلی. خب این دو قسم از کنم حکم وضعی است که مرحوم شیخ سعد در کتابشون فرمودن، از اونجا من رو بودن. خب بفرمید که ما الان تو بحث خودمون که داریم بحث میکنیم کدومشه؟ از قسم اول یا قسم دومه؟ حالا ما داریم میخوایم بگیم که ما از این روایت میخوایم ثابت بکنیم وجوب تکلیفی رو. تا اومدیم وجوب تکلیفی رو ثابت بکنیم گفتیم از کجا میگیم واجب است؟ چون که امام نسب کردن، چون امام نسب کردن پس واجب است تکلیفن. اون استدلالی که ما آوردیم، چون ما یکی از ما گفتیم چند تا دلیل بر وجوب واجب کفایی داری، یه دلیل عقلی داشتیم یه دلیل نقلی. دلیل نقلی اون همین روایات بود، گفتیم از این روایات کشف می‌کنیم که واجب کفاییه، چون اگه واجب کفایی نبود که امام نسب نمی‌کرد. این که نسب کرده معلوم میشه که اگر نسب کرده و امر کردی به دیگران که برید اون زرو الى المجتهدین و اخذو به قولهم و به حکمهم، اگر امام هم کرده مردم رو که برید به مجتهدین عرض کنید، معلوم میشه که بر مجتهدین واجبی که قبول کنن. ما استدلال نمونجیم اگر امام واجب کرده بر مردم که به قضات مجتهدین مراجعه بکنن، پس معلوم میشه به قضات مجتهدین هم امر کرده که شما قبول کنید این منصب را به نحو واجب کفایی، پس واجب کفایی ثابت میشه. ما اینجوری گفتیم. بنابراین از دلیل نفوذ حکم قاضی که مدلول مطابقیه، ما یک مدلول التزامی در آوردیم، اونم وجوب کفاییه. این نحوه استدلال ما بود. خب حالا اینجا اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما اگه خواستی وجوب کفایی رو از این دلیل در بیارید، خب این دلیل رو هم خودش رو عرض کنم حضور شما که یعنی وجوب کفایی متوقف بر نسبه، نسب هم متوقف بر وجوب کفاییه، چون موضوع برای وجوب کفایی می‌سازه، یعنی از قسم دومه، از قسم اول نیست. یعنی وقتی که امام نسب کرد کسی را برای قضاوت، اون تازه واجب کفایی میاد، بس تازه واجب کفایی میاد. اول باید امام نسب بکنه کسی را برای قضاوت به نحر عام، بعد بگیم خیلی خوب برش واجبه، نه بالعکس. همینطور که در این مثل میشه مثل زوجیت برای وجوب نفقه، این حرف درستیه. خب حالا پس اگه اینجور باشه که پس دوره در استدلال دوباره برمیگرده، شما میگید که اول امام باید نسب بکنه، بعد که نسب کرد وجوب کفایی میاد، در حالی که شما میخواستید وجوب کفایی رو با همین روایت ثابت کنید، در حالی که این روایت میگه که وقتی وجوب کفایی میاد که نسب کرده باشه، پس مقدمه بر وجوب کفایی باید نسب ثابت باشه، مقدمه بر این دلیل، خارج از این دلیل، مقدمه بر این دلیل، اول باید نسب رو ثابت کنی بعد بیای بگی که حالا ما از این، به عبارت دیگه این حدیث نمیتواند هم حکم رو ثابت کند هم موضوع حکم رو ثابت کند، هم شرط رو ثابت کند هم مشروط رو، موضوع باید خارج از دلیل اثبات شده باشه، بعد شما بیای بگی حالا ما با این دلیل واجب کفایی رو میفهمیم. این اینجوری درسته؟ مثل اینکه میگید شما ما زوجیت باید خارج از دلیل بفهمیم، بعد که فهمیدیم طبق این دلیل میگیم حالا واجب النفقه هستی، ولی یه دلیل بیاد که هم بگه زوجی هم بگه واجب النفقه میشه دوره در استدلال، چون اگه بخواد بگه واجب النفقه باید ثابت کنه که زوجی، و اگه بخواد بگه زوجی دیگه نمیتونه بگه واجب النفقه، چون اون عرض کنم حضورشون مقدم تقدم داره بر اثبات زوجیت، تقدم رتبی داره بر وجوب نفقه. خب نه نه اشکالی نبود، اشکال این بود که شما یه چیزی رو شرط یه چیز دیگه کردی، گفتی شرط وجوب کفایی چیه؟ نسب امام. حالا دلیلی که داری باهاش اثبات وجوب کفایی میکنی نمیتونی خود همون دلیلم بگی که من موضوع اون مشروط اون شرط رو هم با همین دلیل ثابت میکنم، مشروطش که نسبه، نمیتونی با یه دلیل هم شرط و هم مشروط رو ثابت کنی، اینه نمیتونی انجام. یعنی به عبارت دیگه وقتی یه چیزی شرطه یه چیزی دیگه است، شما باید خارج از او اول مشروط رو ثابت کنی بعد با این دلیل بیا شرط پیش ثابت. اثبات شرط و مشروط با یک دلیل میشه دوره در استدلال.
تفسیر جمعی
خود بگید که فقط میخواستم نه میخواستم یه توضیح بدم که وقت یعنی همین بیان همین اشکال بود که شما هم شرط داری هم مشروط داری، درسته؟ در اینجا نوع دومه، شرط شما چیه؟
نسبه.
مشروط شما چیه؟ وجوب کفایی. حالا میخوای هم شرط و هم مشروط رو با این ثابت بکنی، نمیشه، باید مقدمه بر این اول نسب رو ثابت کنیم بعد حالا بیایی با این دلیل شرط رو ثابت کنیم، یا برعکسش نمیشه دوتاشو با یک دلیل ثابت بکنیم.
حالا اگه با یک دلیل ما نسب رو ثابت کردیم و بعد انتظار شدن
باشه، اشکال نداره. نه این انتظار میشه نوع اول، ما میگیم اینجا از نوع اول نیست، از نوع اول نیست، به شرط نوع اول میشه شما وجوب رو جای دیگه ثابت کنی نه نسب رو، وجوب رو باید جای دیگه ثابت کنی، دقت کنی نوع اول این بود که ما وجوب رو جای دیگه یا حرمت رو جای دیگه ثابت میکنی ازش آره، یا برعکس، یا برعکس اول حکم وضعی رو ثابت میکنیم ازش حکم تکلیفی رو انتزاع میکنیم اول. ولی به هر حال دو تا دلیله، یه دلیل عرض کنم حضور شما در این قسم دوم، در قسم اول یه دلیل بیشتر نیست، در قسم اول امر کرده به این که بشور، در قسم اوله امر کرده به این که بشور، ما میگیم اینجا که ما امر به پذیرش نداریم، اینجا برعکسه، اینجا اون چیزی که داریم اینه که حکم وضعی ثابت شد. فرق اولی با دومینه که در اولی لسان دلیل دلالت بر حکم تکلیفی میکنه لسان دلیل. ما حکم مزید رو ازش چیکار میکنیم؟ بیرون میاریم. دوم اینه که لسان دلیل موضوعش حکم وضعیه، بعد ما از تو دلش حکم تکلیفی رو طبق حکمی که داخل روایته در میاریم. وقت ما باید اگه شما میخواه حکم تکلیفی رو از تو این دلیل در بیاری، پس موضوعش قبل از این دلیل باید به یه دلیل دیگه ثابت شده باشه. این اشکال ما اینه. پس با یه دلیل نمیتونه هم وجوب کفایی و هم نسخ رو ثابت بکنی. این فرمایش ایشون. و جوابش چیه؟ جوابی که استاد ما دادن اینه که خب نه، ما با این دلیل وجوب کفایی رو ثابت نمیکنیم. وجوب کفایی رو مقدمه بر این ثابت میکنیم. میگیم که ما از ادله عقلی وجوب کفایی رو میفهمیم، از این دلیل چی میفهمیم؟ نسخ رو میفهمیم. و اگه اینو گفتید یه حرف ما غلط میشه. ما اول گفتیم چی؟ ما گفتیم یکی ادله وجوب کفایی چیه؟ مقبوله عمر بن انس. اینکه ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم اگه این بحثو کردیم. خب تا اینجا خوب مطلب روشن شد. حالا ببینیم ما حرفمون چیه. ما بحثمون چی بود که میخواستیم از مقبوله عمر بن انس چی بفهمیم؟ واجب کفایی بفهمیم. اگه اینطوری گفتید دیگه نمیتونیم بفهمیم. و وقت ادله وجوب کفایی منحصر میشه در ادله عقلی. خیلی مهمه این بحث که شما بگید ما وجوب کفایی رو فقط از دلیله های عقلایی فهمیدیم، وقت در هنگام شک باید به قطعه متیقن نفس کنیم، یا از دلیل لفظی فهمیدیم وقت هنگام شک میتونیم به اطلاق ادله تمسک کنیم. یعنی بسیار این بحث بعداً به کار ما میاد که ادله وجوب کفایی کدوم یکی از اینا بوده، آیا دلیل عقلی بود یا دلیل نقلی. اینجا اگه این حرفا رو تا اینجا بپذیریم، ما باید بگیم تنها دلیل بر وجوب کفایی ما چیه؟ ادله عقلی، ادله عقلایی که قبلا بود. اگرم شکی در مسئله شما باید مثلا مشتهد متجزی شک کردیم که آقا تجزی هم میشه یا نه، باید به قدر متعرضن هست. ولی اگه یه وقت توی اطلاقی توی ادله درست شد میتونی به اطلاق ادله در مقام شک عکس بکنی. بحث مهمیه در بحث ما، به خاطرم یه خوده دارم بهش طولانی شد. حالا به نظر ما، حالا میره حرف خودم یه حرف دیگه یه اشکالی بزنیم ببینید شما. آقا این که شرط و مشروط با یه دلیل نمیشه ثابت کرد، اصلا یه حرف درستیه؟ ما میگیم آقا جان این فرمایش درستیه که اگر فرض کنید که در مباحث هستی شناسی که علت واقعی داریم، معلول واقعی داریم، با یک دلیل اثباتی نمیشه هم علت هم معلول رو ثابت کرد. این در هستی شناسی درسته، اما در جعلیات، تشریعیات چه اشکال داره که ما با یه دلیل هم یه لسان هم موضوع رو ثابت کنیم هم حکم ثابت کنیم؟ چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ بعضی گفته ممکنه بگن که در این در جعل تکوینی با یه دلیل نمیشه هم شرط و هم مشروط رو ثابت کرد، ولی ما بحثمون درش جعل تکوینی نیست، جعل تشریعیه. این حرف درستیه، ولی اینجا ربطی به بحث ما نداره، مشکل ما رو حل نمی‌کنه این حرف. به خاطر اینکه حتی در جعل تکوینی وقتی یه محمولی حمله بر یه موضوعی میشه، اون موضوع مقدمه بر این محمول باید اثبات شده باشه، وگرنه شما نمیتونید حکم به اون بکنید. بحث سر گزاره است. وقتی شما یه گزاره داری که مقدم یک موضوع داره، یه محمول داره، همه وقت محمول وقتی حمله میشه که موضوع مفروض باشه. تا موضوع رو مفروض نگیری که نمیشه محمول حمله بکنی. مثلا وقتی شما دارید میگید که، حالا من مثال بزنم، مثلا دارید میگید که آقا عقم استلاد لدلوک شمس، عقم استلاد لدلوک شمس، الان دلوک شمس یا زوال خورشید نمیتونه با همین عقم استلاد ثابت بشه، هرچند عقم استلاد یه حکم شرعیه، ولی دلوک شمس یه امریست که دلیل از، یعنی اثباتش به اینه که شاخص شما از اون حالتی که فیعش مثلا یه اندازه بود شروع کنه به بزرگ شدن. وقتی فیع شروع کرد به بزرگ شدن، اضافه شدن، بعد از اینکه کاهش پیدا میکرد یه دفعه شروع کرد به اضافه شدن، معلوم میشه که پس اون چیزی که اثبات میکنه دلوک شمس رو افزایش فیعه، که این افزایش فیع خارج از این دلیل باید ثابت بشه که عقم استلاته. و تا شما ثابت نکنید که فعل اضافه شده، عقل صلات هم در کار نخواهد بود، حتی در ادله تشریعی. به عبارت دیگه در اثبات موضوع فرق بین ادله شرعی و ادله غیر شرعی وجود نداره. حالا اینم یه جواب، ولی حالا اینو ما الان به این سوال جواب میکار نداریم، من فقط تو احتمالات گفتم شما فکر کنید. اون چیزی که حسن ماده اشکال میکنه به نظر من اینه، ما اصلا کی گفته که اینجا شرط مشروط یکیه؟ این به نظر من اصل ماده اشکال رو با این میشه حل کرد، با این عرضی که من دارم الان میکنم. شما فکر حواستون ببینید، شما فکر کردید که هم وجوب کفایی و هم وضع با یه چیز داره ثابت میشه. کی گفته با یه چیز ثابت میشه؟ با دو چیز ثابت میشه. وضع با یه چیز ثابت میشه، تکلیف با یه چیز دیگه ثابت میشه، منتها این دو چیز هر دو داشت توی روایت اومده. شما چرا فکر میکنی که مقبول عمر ابن حنظله یه چیزه؟ مقبول عمر ابن حنظله 20 تا جمله داره، جمله به جمله بخونیم ببینیم از هر کدومش چی فهمیده میشه. اگه یه جمله شما وجوب کفایی رو گفت، یه جمله دیگه شما نسب رو گفت، شما مشکل پیدا میکنید؟ کما که یه جمله شما اومده گفته تعارض به چه نحوی، میگه هر کدوم جملات مستقل از هم دیگه هستن. شما فکر کردید که این سیاق عبارت که یکی شد این میشه یه چیز، این یکی شدنش اعتباریه و لذا بزرگان ما اومدن احادیث بزرگ رو تحقیق کردن، تیکه تیکش کردن، چون از هر تیکش یه چیزی فهمیده میشده. شما الان روایت کافی بسیارش تقطیع روایات اصلی در منابع اولیه کتب اربعه ما هست و بعضا شواهدش هم داخل خود کافی موجوده، یعنی همون روایت یه جای دیگه یه زیل هم بهش اضافه کرد، یه صدش اضافه کرد، یه وسطش رو فقط آورده، سه جا آورده یه روایتو، یه جا صدش آورده با وسطش، یه جا وسطش آورده با زیلش، یه جا فقط مثلا وسطش آورده یا صدش آورده، که اینا نشون میده که این تقطیع ها شکله. بنابراین این وحدت، وحدت شما میگی شرط و مشروط با یه چیز اضافه، وحدت اعتباریه، وحدت حقیقی نیست. بنابراین ما ببینیم ما یه دو تا جمله میتونیم پیدا کنیم که با یه جملهش موضوع و با یه جملهش محمولش رو ثابت کنیم. حالا این چیه؟ اینا من جمله آخرام میگم. فإني قد جعلت عليكم حاكما. این دلیل نسبه. این دلیل نسبه. فإني قد جعلت حاكما دلیل نسبه. اما دلیل وجوب چیه؟ دلیل وجوب انظروه. که میگه انظروا الى من كان منكم. یعنی ما الان حدیث براتون بیارم، حالا همینجا فکر کنم بعدش رو ببینید حضرت اول میفرمان چی؟ اول میگه میشه طاغوت نرید، این یه حرمت. بعد میفرمان که انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلنا فرضوا به حکم. تا اینجا، تا اینجا میگه واجب است که شما بهش حکم. از لازمه این حرف چیه؟ وجوب کفایی بر فقیه. لازم تا اینجا، لازمش وجوب کفایی بر فقیه. یعنی تا اینجا ثابت شد که اگه جمله بعدم نبود، جمله بعدم نبود، ما همینجا ثابت میکردیم که آقا واجب است کفایتاً بر فقیه که این مسند رو بپذیره. بعد میگه فعین قد جعلت و حاکما، این دلیل نسبه. چه اشکال داره؟ شما چرا فکر کردید که ما قبل فا با ما وعد با، اتفاقاً ما قبل فا با ما وعد با، فا دو تا چیزه، لذا فا تعلیله، لذا یکی تعلیله بر دیگه، چرا همه وقت تعلیل یه چیز، معلل یه چیز دیگه ایه. بعد دوباره ازامش میده فیضا حکم به حکم نافلم یقبل منه فعین ما به حکم الله استخفه، که داره ردشون میکنه که نکنه به حرفش گوش ندیم. بنابراین به نظر ما از حسم ماده اشکال اینه که اینا دو جمله هست و اصلا هیچ اشکالی هم نداره. این دو جمله یه بخشش که اول امر فرضوه داره واجب وجوب رجوع مردم به اونا رو میگه و لازمه این استدلال ما اینا، لازمه این وجوب کفایی بر فقیه. اگر به مردم گفته که به فقیه مراجعه کنید، پس معلوم، پس ما میگیم پس روایت نمیگیم، پس معلوم میشه که بر فقیه این کار قبولش واجبه. حالا کی نسب شده؟ این نسب از کجا میگید که نسب شده؟ که یه حکم وضعیه، این فرض و حکم تکلیفیه. نسب از کجا میگید؟ نسب میگیم فعین نقد جهت و حکم ها، بنابراین اشکالی پیش نمیاد. اتفاقا چون جمله وجوب کفایه هم مقدم شده، مسئله هم در بحث ما پیش نمیاد. دو جمله هست
از موقع اول، یعنی ما یک حکم تکلیفی رو اول گفتیم، بعد میگیم حالا دلیل این چیه؟ دلیلش یک حکم رو بس نیست، چون من این رو حاکم گذاشتم شما بهش شکایت کنید. این رو پاکش کنید. چرا؟ چون این ملاقی بحث ملاقی ندسه، اگه حکم بعضی بعدش رو اشاره کرده. یعنی توی روایت از چون قبلیت از نوع اولی و از نوع دوم به هیچ تعبیری با این استدلال که باید بیتو جشن کنیم داره توی روایت میگه که شما واجب کفاییست که مراجعه کنید به فقیه.
ببین ما میخواستیم
چون من یه حکم نسبی وضعی دیگه میگم به شما و اونو که حکم محاکم با سش کردم قاضی نسبش کرد.
ما کل اصل جواب رو پذیرفتیم. اصل جواب چیه؟ که ما قبول کردیم که اول باید حکم وجوب کفایی ثابت بشه بعد امام بیاد نسخ کنه.
تو بگی به دلیل اون حکم این نسخ من
یا اول نسخ بکنه برعکس اول نسخ بکنه بعدن وجوب کفایی ثابت بشه. ما میگیم اینجا که گفته فعینی قد جعل تو حاکما و با ماضی هم داره میگه داره اشعار به این داره که قبل از اینکه من این حرفا رو بزنم وضعش نسخش کرده بودم حالا الان دارم به شما اخبار میکنم. پس این فعینی قد جعل تو حاکما اشعار به این داره که من پیشاپیش یا نسخ اگر این انشاء نباشه اگر انشاء باشه با همین دلیل نسخ با همین عبارت نسخ اگر اخبار باشه یعنی من قبلا اینا رو نسخ کرده بودم الان دارم به شما اطلاع رسانی میکنم. اخبار باشه که خیلی روشنه پس قبل از فرضو انشاء هم باشه اشکال نداره به خاطر که من الان نسخش کردم منتها ما دو تا دلیل داریم که واجبی وجوب کفایی و نسخ دو تا دلیل مجزا هستن چون دو عبارت مجزا هستن و این عبارت ها اشکال ایجاد نمی کنه. حالا تأمل بکنید شما در این اشکال جواب تا جلسه بعد انشاءالله ببینید چیکار کنید. السلام علیکم و رحمت الله.